بعد از این که در جلسه گذشته اموری مقدماتی پیرامون قاعده مهمه لا ضرر مطرح شد و آشنایی اجمالی نسبت به پیشینه این قاعده، اهمیت این قاعده و عناوین این قاعده حاصل شد، عرض میکنیم که اساس بحث در قاعده لا ضرر در چند جهت قابل پیگیری و تعقیب است. جهت اولا درباره مستند و مدرک این قاعده است و اساساً دع به ما در قواعد منصوصه، یعنی قواعدی که نص اونها در متن شریعت کتاب و سنت وارد شده است، بر تقدیم مستند قاعده نسبت به بحث از مفاد آن است. در اینجا هم جهت اول بحث را شایسته است که بررسی مستند و مدرک این قاعده قرار بدهیم، چون همونطوری که عرض کردیم قاعده لا ضرر قاعده منصوصه است. و در این خصوص عرض می‌کنیم که برای اثبات قاعده لا ضرر به دو امر، یعنی کتاب و سنت استناد شده است. اما امر اول یعنی کتاب الله تبارک و تعالی، با مطالعه آیات شریفه و دقت در قرآن کریم روشن می شود که یک سری آیات در قرآن کریم وجود دارد که این آیات در یک موارد خاصی وارد شده اند و دلالت بر منع از ضرر و ضرار دارد. یکی از این آیات شریفه آیه 231 سوره بقره است که خداوند متعال خطاب به مردان می فرماید اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ذرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تمسكوهن ذرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. این آیه شریف دلالت دارد بر منع از اضرار همسر و زوج نسبت به زوجه مطلقش از طریق ایجاد تنگنایی و تنگ دستی و اضرار به این همسر. دومین آیه شریف باز در سوره بقره آیه 233 است که می فرماید ولا تضار والدتون به ولدها ولا مولود له به ولده. و این آیه هم دلالت دارد بر منع ضرر رساندن مادر به فرزندش به این که از شیر دادن او امتناع ورزد، کما این که دلالت دارد بر منع از اضرار والد و پدر نسبت به پسرش از طریق امساک از پرداخت اجرت مرضعه‌ای که می تواند به این بچه شیر بدهد. سومین آیه شریفه این است که خداوند متعال می فرماید اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. و این هم دلالت دارد بر نهی از ضرر رساندن همسر و مرد به همسر خودش و زنی که ایام عده خود را میگذراند به هدف این که او را در تنگنای از جهت مسکن و خوراک قرار بدهد. چهارمین آیه شریفه این آیه‌ای که عرض کردیم در سوره طلاق آیه ششم بود از که اون نه. چهارمین آیه شریفه در سوره نساء آیه دوازدهم است که خداوند متعال می فرماید من بعد وصیت یوصی بها او دین غیر مضار و این آیه هم دلالت دارد بر منع اضرار توسط ورثه به بعضی از وصایا. مثل این که مثلا شخصی وصیت کند به فردی مازاد بر ثلث، در حالی که ورثه اجازه نمی‌دهند. آخرین آیه شریفه‌ای که در خصوص منع از اضرار در قرآن کریم وارد شده است، آیه 282 سوره بقره است که می‌فرماید وَشْهَدُوا اِذَا تَبَایَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ کاتب ولا شهید. این آیه شریفه چنانچه به صورت معلوم به صیغه معلوم لا یضار خونده شود، دلالت دارد بر این که نباید شخص کاتب و شاهد چیزی را بنویسند و شهادت دهند که ندیده و نشنیده اند، به دلیل اینکه شهادت و یا کتابت اینها منجر به اضرار به کسی می شود که برای او و علیه او شهادت داده می شود. و اما اگر لا یزار در این آیه شریفه به صیغه مجهول قرائت شود، این دلالت دارد بر این که آیه نهی می کند از اضرار به کاتب و شاهد، به این صورت که کاتب و شاهد به زور در وقتی که تمکن ندارن برای شهادت و نوشتن احضار بشوند و موجب ضرر رساندن به اینها بشود. خب این مجموعه ای از آیات شریفه در قرآن کریم که در خصوص ضرر و اضرار وارد شده است، عرض میکنیم که دلالت این آیات شریفه بر قاعده کلیه لا ضرر ولا ضرار احتیاج به این دارد که در این آیات از مواردی که این آیات درباره آنها وارد شده اند القاء خصوصیت بشود، و الا اگر القاء خصوصیت صورت نگیرد نظر به این که موارد این آیات موارد خاصی است، استدلال به اونها به برای قاعده لا ضرر به نحو کلی مقدار با مشکل مواجه می شود. لذا اگه توانستیم القاء خصوصیت بکنیم و احراز کنیم که خصوصیتی در این موارد نیست، خب می شود از این آیات شریفه به سایر موارد هم تسری پیدا کرده و استدلال کرد برای کلی قاعده لا ضرر. اما اگر احتمال خصوصیت در اینها داده بشه، مثلا قضیه طلاق و یا همزن، که به هر حال در اون مدتی که زن طلاق داده می شود و در عده هست، کسی نیست که از او حمایت بکند، هر آن ممکنه خب رجوع صورت بگیرد و خدمت شما عرض بشه مشکلاتی ممکنه باش مواجه بشه، ممکنه بگیم خصوصیتی در این مسئله وجود داره که نهی از این مسئله شده تا این ضررها به اون نرسه، اما در این حال این نیاز به القاء خصوصیت داره. ولی با توجه به این که ما خب نص قاعده لا ضرر رو در روایات داریم، اگر فرضم بکنیم که در این موارد خصوصیت وجود دارد و در خصوص این موارد نهی در آیات مورد نظر هست، باز هم دست ما خالی از دلیل نخواهد شد و به سنت انشاءالله استناد خواهیم کرد. خب این از امر اول. خب آقایون گفتیم که حالا وسط درس بعدم آخر من یادم میره یک تفحصی بکنن قبل از اینکه وارد به دلیل اصلی و دوم بشیم و ببینیم که چه اشخاصی از اعاظم از فقها و یا اصولیون درباره قاعده لا ضرر کتاب نوشتن، تحقیق کردن آقایون، ببینیم یا نه؟ خب در ذیل قواعد فقهیشون آوردن. او از مشاهیر زیاد هستن، معارف، اونم در ذیل رسائل. خب احسن حضرت امام دیگه آقا محقق عراقی، آره، که اصلا کتاب مستقلی در قاعده لا ضرر داره دیگه. آقا نبود به قول من، خودم گفت نبود. ببین علامه نراقی به صورت مستقل چیز نکرده، در ذیل عوائد مطرح کرده آورده، یعنی به صورت غیر مستقل از قاعده لا ضرر خیلی بحث کرده. شما مجموعه کسانی که حاشیه بر کفایه زدن چون قاعده لا ضرر در ذیلش بحث شده، خب اونها هم بحث کردن، این شکی نیست. اما اینکه رساله مستقل، کتاب مستقل نوشته شده باشد، خب به بعضی از این آقایونی که حضراتی که بود اشاره کردن. علاوه بر اینها خدمت شما عرض بشه که شهید صدر رضوان الله تعالی علیه هم یک رساله مستقل در قاعده لا ضرر داره که خیلی مفصله و با تفصیل نوشته شده است. در بین این کتبی که به عنوان قاعده لا ضرر نوشته شده و بحث‌های تفصیلی خیلی مناسب و خوبی ارائه شده است، تقریبا چند تا رو میشه نام برد. البته همه این کتاب‌هایی که نوشته شده جایگاه خاص خودشونو دارن و هر کدوم توانستن مشکلی رو در خصوص قاعده لا ضرر حل کنن. اما یکی از این کتب که خیلی مورد توجه و باید بگیم که انشاءالله در ذیل مباحث آتی مورد توجه عزیزان قرار بگیرد، قاعده لا ضرر آغازیاء الدین عراقی. دیگری قاعده لا ضرر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. دیگری قاعده لا ضرر شهید صدر رضوان الله تعالی علیه است که حتما مورد توجه قرار بگیرد، چون فرمایشات این بزرگواران را ما در طول بحث به خصوص در مفاد و مفهوم قاعده لا ضرر مطرح خواهیم کرد و نقدم خواهیم کرد و اساساً نظری که ما در قاعده لا ضرر و مفهوم قاعده لا ضرر داریم یه نظر جدیدی از جدای از هشت نظریه است که تقریبا مطرح هست در مفاد این قاعده، حالا ان شاء الله عرض خواهیم کرد، ولی خب باید اینها بررسی بشود. دیگری قاعده لا ضرر آیت الله سیستانی حفظه الله تعالی از که بسیار کتاب وزین و دقیقی هست و خوبم انصافا الحمدلله نوشته شده. و قاعده حالا لا ضرر مرحوم شیخ که در همون رسائل مطرح شده، قاعده لا ضرر آخوند که در کفایه مطرح شده، یعنی قواعد مختلف دیگه که حضرات دیگه هم در این خصوص قاعده لا ضرر شیخ الشریعه اصفهانی که اشاره هم فرمودن، اینها باید مورد توجه ما قرار بگیره اگر بخوایم بحث رو یه بحث سنگین، یه بحث متین و وزینی ارائه بدیم و بخوایم قاعده لا ضرر را اونگونه که شایسته اش است و اونگونه که الان باید مورد بررسی قرار بگیرد، لازم هست اشرافی به این نظرات در این کتاب ها داشته باشیم، یعنی این کتاب ها در دسترس ما باشه. هستم در نرم افزار اکثر اینها هست، اگر کتابش هم ندارید در نرم افزار نور به نظرم میاد اکثر این کتاب ها وجود داشته باشه. امروز دیگه روزی نیست که طلبه بگه من آقا از کجا کتابشو مهیا کنم، یعنی بارها من عرض کردم خداوند متعال به برکت خون شهدا، به برکت نظام اسلامی بهانه رو از دست خیلی از ماها گرفته، فضایی فراهم شده است که در این فضا اگر کسی جدیت نکند، اگر کسی همت نکند برای تحصیل، بعید میدونم بتواند پاسخ امام زمان رو بدهد، خیلی بعیده، چون فضای آماده است، فراهم هست. از چند جهت در گذشته اینو من عرض کردم، جا داره باز هم الان عرض بکنم خدمت عزیزان، وقتی به زندگی علما و گذشته علما مراجعه میکنیم میبینیم اینها بعضا کتاب نداشتن مطالعه کنن، مثلا کتابی در دسترسشون برای تحقیق نبود، لذا در مکاسب شیخ اعظم مکرر دیدید که و میبینید میگه که حکاان یا حکیان یا المحکیان، خیلی مکرر در مکاسب و رسائل وجود دارد، در کتاب های دیگه هم همینطوره. خب این به خاطر این بوده که این کتاب ها در دسترس این آقایون نبوده، فقط در جایی یا شنیدن یا نقل شده که فلانی هم این حرف رو فرموده، کتاب نداشتن، کتاب در اختیارشون نبوده، نقل میکنن آغازی ها کل کتاب هایی داشت یه قفسه نمیشد در اختیارش بود، کتاب نبود. اما الان میتواند یه طلبه بگه آقا من دسترسی به کتاب ندارم؟ نمیتونه، معنای واقعی دیگه کسی نمیتواند بگه. این نرم افزارها مشکل رو به معنای واقعی حل کرده، مضاف بر این که در گذشته حضرات اعلام و محققین و متتبعین گاه برای پیدا کردن یک مطلب ساعتها وقت خودشون رو هزینه میکردن، دلیلش هم این بود که کتاب‌ها کتاب‌های سنگی بود، نه آدرس داشت، نه فهرست داشت، نه صفحاتش اصلا معلوم بود کجا هست و کجا نیست. میخواست در کتاب نکاح یه مطلبی رو اگه بخواد پیدا کنه چند دفعه این کتاب رو ورق بزنه تا کتاب نکاح پیدا کند، و وقتی کتاب نکاح پیدا کرد اون وقت بررسی کند در کجا این مسئله وجود داره. اما الان چطور؟ الان شما در کامپیوتر یه جستجو بزنید راجع به یه مطلب، میبینید تمام کتاب‌هایی که از این مطلب سخن به میان آوردن روبروی شما چی میشه؟ ثبت میشه. صاحب جواهر با اون وضعیت کتاب جواهر 40 جلد فقه رو نوشت، با اون وضعیت که امکاناتی در اختیار اینا نبود، امکانات اقتصادیشون به معنای واقعی در حد پایین بود. حالا درست امروزم طلبه ها با مشکلات متعددی مواجه هستند، اینو ما هیچ شک نداریم که امروز واقعا یکی از مشکلات جدی امروز حوزه معیشت این طلبه هاست که به معنای واقعی داره عده‌ای رو مستأصل میکند، عده زیادی رو مستأصل میکنه و عده‌ای رو فکرشون حتی درگیر کرده. این ما قبول داریم و بارها هم به مسئولین و کسانی که در این حیطه میتوانند کاری بکنن عرض کرده ایم که وضعیت معیشتی طلبه ها به خصوص در این یکی دو سه سال، سه چهار سال اخیر به شدت وضعیت معیشتشون با مشکل مواجه شده، طوری که مجبور شده ان عده ای از طلبه های ما برن متوسل به کارهایی بشن که حتی خلاف شأن طلبگی هست. چاره ای ندارن، نمیتونن شرمنده زن و بچهشون باشن، چاره نداره، میره مشغول به کارهایی میشه که اصلا از حیطه کار آخوندی حتی بیرون هست. من اینو قبول دارم الان واقعا یه مشکل و معذر است، انشالله بلکه با امید حضرت حق تعالی و عنایت امام زمان این مشکل برای طلبه حل بشه و وضعیتی که الان حاکم شده تغییر کنه و بتوانن طلبه با یک فراغت بال بیشتری به درس و بحث بپردازن. اما با این وجود گذشته علما رو که نگاه میکنیم از نظر اقتصادی اصلا قابل مقایسه الان تا با گذشته نیست. وضعیت اقتصادیشون طوری بود، من از استاد خودم شنیدم، ایشون گفت وقتی ما میخواستیم بریم نجف تنها چیزی که از ایران میبردیم نان بود، کیسه نانی رو بزرگ تا امکان داشت دو تا سه تا کیسه مثلا نون میبردیم. میگفت گاهن ما به خاطر مشکلات اقتصادی طوری مشکل مواجه میشدیم که میرفتیم آخر شب، میگفت خود من آخر شب میرفتم در سطله های زباله ها ببینیم نون خشکه هایی که کنار انداختن هست پیدا کنیم بیاریم باز ما اینها رو آب بزنیم یه مقدار نمناک بشه که استفاده کنیم. اینا بوده واقعا، یعنی این داستان نیست، یک حقیقته. امنیت سلامتی اصلا نداشتن در گذشته، اصلا و ابدا نداشتن. اگر مریض می شدن به دکتر مراجعه بکنن چیه؟ بچه شون مریض می شد عمدتاً به خاطر عدم دسترسی به پزشک و یا عدم تمکن از بردن بچه به پزشک بچه‌هاشون از دنیا می‌رفتن. شما خیلی از علما رو برین زندگیشون رو مطالعه کنین، اکثر علما می‌بینیم آقا خیلی از فرزنداشون از دست رفتن. آقای بروجری در زندگیشون مطالعه کنین چند تا سویه ایشون از دنیا رفتن، دیگران همینطور. اما امروز الحمدلله امنیت سلامتی وجود داره که یک شخص اگر بخواد خدایی نکرده بچهش مریض بشه، خودش مریض بشه، میره بیمارستان، بیمه داره، بیمه تکمیلی داره. خب اینا واقعا نعمت الهی است دیگه، نعمت مگه می‌خواسته چی باشه؟ این امکاناتی است که وجود داره. امنیت اجتماعی در گذشته به معنای واقعی طلبه ها نداشتن، به معنای حقیقی حوزه ها نداشت. مکرر در مکرر از اساتید ما میشنیدیم که میگفتن قبل از انقلاب ما وقتی درس رو شروع میکردیم هر آن حراس اینو داشتیم که بیان تعطیل کنن درس ما رو، و میکردنم تعطیل میکردن درس ها رو، جرأت نمیکردیم حرف بزنیم به خاطر اینکه اگر فلان کلمه حقی را که به مذاق حاکمیت جور در نمیومد ما در بالای منبر در درس مطرح میکردیم حبسمون میکردن، تبعیدمون میکردن، با مشکلات متعددی، اما امروز به برکت نظام اسلامی، به برکت خون شهدا، اینه که من تأکید میکنم به برکت خون شهدا. بارها عرض کردم برادران، ما طلبه ها بیایید یک کاری کنیم که فردای قیامت، نمیگم شرمنده هزاران شهید عالم در این مسیر نشیم، شرمنده حتی هزاران شهید جوان در این مسیر نشیم، شرمنده مادر شهیدی که یک یا دو تا فرزندشو در این راه داده نشیم. من همین دیروز قاعدتاً خب وقتی مدرسه آی گلپایگانی میرم، این مقبره روبرو رو خب وایمیستم به فاطمه، نگاه میکردم سن این جوانهایی که اینجا الان نوشته شده که شهید شدن، 16 سال، 18 سال، 19 سال، 20 سال، یعنی اصلا کل هستیشونو دادن، تمام هستیشونو دادن. برای چی دادن؟ به یک هدف، به امید این که این حاکمیت اسلامی پایدار بماند. و بدانیم برادران، پایداری نظام اسلامی بخواهیم نخواهیم به پایداری حوزه هاست. همونطور که رهبر معظم ما در سفر سال 89 فرمودن رابطه حوزه و نظام رابطه مادر و فرزند است، یعنی مولد این نظام حوزه ها بوده است. این نظام پایداریش هم به پایداری حوزه هاست. اگر حوزه ها روزی ضعیف بشه از نظر علمی و عملی، ضربه زدن به نظام و انقلاب اسلامی نه نیازی به امریکا دارد نه نیازی به اسرائیل، هیچ کدومو نیاز نداره. اینجا اگر ضعیف شدیم، اینجا اگر نیروهای فاضلی که حامی اساسی و اصیل انقلاب و نظام باشن تربیت نکردیم، نیروهای فاضل صاحب نظر علمی، خود به خود پشوانه نظام خالی میشه. اون پشتیبانی که باید نظام ازش صورت بگیره کم میشه. وقت چطور میخوام آقا جواب خون شهدا رو بدیم؟ لذاست که امروز آقا تحقیق، تفحص، تعلیم و تعلم به نظر خیلی از حضرات مراجع از وجوب کفایی دیگه گذشته. اینا رو باید بگیم، درک کنن. من دوستان ما یک مطلبی گفتن، خیلی تأسف خوردم از این که در همین ساعت بحث ما خب گذاشتن یک موضوعی رو برای ورزش. خب خوبه، ورزش که بد نیست، که خیلی عالیه، فرصت برای ورزش هم در وقتهای دیگه فراهمه برای انسان. اما اگر واقعا امر دائر بین حضور در درس و بحث باشد و ورزش، خب انصاف بدیم. من به مسئولین میگم، به کسانی که متصدی این امور هستن میگم، چرا باید ما مشوق برای ورزش بیشتر از مشوق برای درس و بحث ایجاد کنیم؟ واقعا ضعفه، این مشکله. بله اونم جای خود داره، بحث و درس هم جای خود داره، اما اگر طلبه، اگر فردی که در حوزه مشغوله بفهمد که واجب الان عینیست. بعضی از دوستان اینو، حالا من در یک فرصت دیگه انشالله عرض خواهم کرد به مناسبت حال امروز الکلام یا جرال کلام شد، ولی یک فرصتی میخوام عرض کنم که بعضی این شبهه در ذهنشون هست که خب ما این بحث خارج تا کی بریم، برای چی بریم. من اینو گفتم، سوالی کردن از حضرت آیت الله العظمای بروجردی رضوان الله تعالی علیه سر درس، کسانی که یکی دو دوره درس ایشون رفته بودن، بعد سوال کردن آقا ما تا کی مثلا درس بیاییم و مقصد کجاست؟ آقا میگه خیلی ناراحت شدن، یه سکوتی کردند و بعد فرمودن من تعجب میکنم از شما که از مقصد میپرسید، مقصد همینجاست. مگه در حدیث نفرمود من سلک طریقا الی العلم سلک الله له طریقا الی الجنه؟ دیگه مقصد چی میخواید؟ به درس و بحث میایم که شیوه انقلت و قلتو یاد بگیریم، شیوه دفاع از آرمانهای معرفتی دین رو یاد بگیریم. درس و بحث خارج معناش اینه دیگه. در درس و بحث خارج که نمیخوام مسئله شرعی به کسی یاد بدیم، مسئله شرعی همه شماها از ما بهتر بلدید که حتی بیرون از این مجموعه دیگران ممکنه بعض مسائل شرعی رو حافظشون از ما بیشتر باشه از همه مجموعه ما. ما اینجا میاییم که نحوه ورود به مباحث و نحوه خروج صحیح از مباحث رو یاد بگیریم. و اینم شک نکنید، اگر جدیت کنید، اگر جدیت کنید، همت کنید، در همین بحث، در همین درس میتونید عرض چند سال مجتهد بشید. یعنی هیچ شک به خودتون راه ندید، میتونید مجتهد بشید، اما به شرط اینکه یه خورده همت کنیم، اهتمام بدیم. درس امر مهمی است. بعد از درس که فارغ میشید یه بحث بذارید، یه مباحثه خوب پیدا کنیم. شبها به هر حال شبها که شبای طولانی است دیگه، همش به این تلویزیون کذایی نگذرانیم، اونم هیچی گیرمون نمیاد از این تلویزیون، چیزی به ما نمیده. یکی از حضرات بود از دوستان ما، یه سفری براش پیش اومده بود، رفته بود کار علمی امریکا در یکی از دانشگاه ها، پروژه علمی گویا یک ساله به ایشون داده بودن. ایشون اونجا که رفته بود با خانواده هم رفته بود، وقتی برگشت به خود من فرمودن که یکی از چیزهایی که ما در این سفر فهمیدیم این بود که فهمیدیم چقدر عمرمون رو ما تلف کردیم. من تعجب کردم، گفتم یعنی چی؟ گفت آقا ما در اونجا به دلیل اینکه خب تلویزیون کانال‌های مبتذل و مستهجن مختلف درش وجود داره و بچه ها هم بودن، طبعا ما دیگه تلویزیون نگرفتیم و استفاده نکردیم. شبها با بچه ها آمدیم شب یک ساعت تفسیر المیزان رو کار کردیم. شب یک ساعت من تفسیر المیزان رو برای بچه ها میگفتم، اینا مینوشتن کار میکردیم مثلا ترجمه. و در طول سال این یک ساعت ما شد یه دوره کتاب المیزان و نکته هایی که از کتاب تفسیر المیزان برداشتیم و فهمیدیم چقدر این تلویزیون عمر ما رو تلف کرد، هدر داد. وقت بذارید، هزینه کنید، برنامه ریزی کنید، برید دنبال اشکال. الان الحمدلله مهیاس این قاعده لازره قبل از این که ارائه بشه در جلد 8 الازهر، درسته در جلد 8 القواعد الفقهیه ما الان موجوده، ما الان داریم ارائهش میدیم. شما میتونید قبلش پیش مطالعه کنید، اشکال اگه به ذهنتون میاد، انقلت اگه به ذهنتون میاد، اما اشکالهای متین، اشکالهای با پشوانه بیارید، کمک کنید که این قاعده لازرری که به این تفصیل نوشته شده، شاید به این تفصیل هیچ کدوم از قواعد فقهیه قبل نباشه که ما نوشته ایم، بهترش کنیم، بارورترش کنیم، عیوبشو اگر وجود داره اینا رو مرتفع کنیم، اگر نیاز به تکمیل داره چیکار کنیم؟ تکمیل کنیم. باید دست به دست هم داد. انشاءالله خداوند متعال عنایت کنه طوری عمل کنیم. این از افتخارات من این عرض کنم. من هر روز صبح که حرکت میکنم خدا را در نماز صبح بعد از نماز سعی میکنم، حالا ممکنم هست یادم بره، اولین شکری رو که میکنم بر این است که خدایا من تشکر میکنم از این که شروع امروزمو شروع به درس و بحث قرار دادی، به درس و بحثی که راجع به معارف الهی و اهل بیته. خیلی هایی طور نیست این شروع رو چی؟ ندارن. این که اول صبح این توفیق رو پیدا میکنیم، این توفیق الهیست، سعی کنیم قدرشو بدانیم و قدر دانستنش هم به اینه که اهمیت بدیم به درس و بحث، به معنای واقعی اهمیت بدیم، طوری که اگر به نقطه ای رسیدید که حضورتون در این درس و بحث بگونه ای شد که گویا میخواید بیایید بر بالای این منبر بشینید تدریس کنید، بدونید موفق میشید. چطور اگر شما الان فردا موظف بودید بیایید اینجا تدریس کنید چیکار میکردید؟ شب خوابتون میبرد قبل از این که بحث رو آماده کنید؟ قطعا خوابتون نمیبرد دیگه. اگر اینطور ورود درس و بحث بکنیم قطعا موفق میشیم و خداوند متعال هم به ما کمک میکنه. خب این از این مطلب. امر دوم انشاءالله راجع به روایات یعنی سنت که مهمترین مدرک قاعده لازرر در واقع چیه؟ روایات هست که ما باید تمام اون روایاتی را که متضمن متن لازرر و لازرار هست مطرح کنیم و انشاءالله بعد از ذکر مدارک وارد اساس مباحث اون بشیم. والحمدلله رب.